شب وصلت میباره ستاره، فرشته از جنت میاره مدینه، تو سفره شادی میذاره آینه، شمیم خوشبختی پیچیده تو دنیا، بازم گل خنده رو ایده رو لبا، بلند میگه هر کی که دیده ماشالله، لباس دامادی پوشیده وجه الله.
تو صدف فاطمه است گوهر تو، تو صدف فاطمه است گوهر تو، گوهر تو نه بلکه کوثر تو. بود بر یاری رسول خدا کوه و صحرا و خانه سنگر تو، هستیت را به مصطفی دادی، هست خود بر تو داد داور تو. خالق لم یزل سلام تو را میفرستاد بهر شوهر تو، پیشتر از شب ولادت خود هم کلام تو بود دختر تو. یار احمد شدی چه بهتر از این که خدا گشت یار و یاور تو، به محمد زدن سنگ ولی بود دردش درون پیکر تو. گشت جر یتیم عبدالله از دو عالم یگان گوهر تو، تک و تنها شدی زنان قریش ایستادن در برابر تو، غم مخور گر زنان مکه دگر ننهادند رو به محضر تو. سخنانم اگرچه گوهر بود، وصف تو از سخن فراتر بود، بر تو در یاری رسول خدا نقم جان نبیم از سر بود، بر محمد وجود همچو تویی مثل زهرا برای حیدر بود، در هجوم تمام حادثه ها دست هایت رسول پرور بود، بود یک رکن مصطفی حیدر همسری تو رکن دیگر بود. حرمت قلب دختر زهرا، کفنت جامه پیمبر بود، کفن دیگرت ز جبرائیل خلعت ذات حی داور بود. پدر و مادرم فدایت باد که جهادت جهاد اکبر بود، افتخار ائمه بر زهرا، فخر زهرا به چون تو مادر بود. خوانده ای با محمد از آغاز، پیشتر از نزول به نماز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا رسول الله و علی زوجتک الطاهره ام المؤمنین خدیجه الکبرا سلام الله علیها و سلام علیکم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و مؤمنین و مؤمنات در اقصا نقاط جهان تبریک و شادباش عرض میکنم فرا رسیدن ایام اعیاد آل الله علیهم السلام و دهم ربیع الاول که مناسبت ازدواج با برکت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها هست، ازدواج با برکتی که نتیجه شد کوثر فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه معصومین علیهم السلام. به همین مناسبت در خدمت شما هستیم با برنامه زوج بهشتی از شهر مقدس قم و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله ساعتی گفتگو خواهیم کرد پیرامون فضائل آن حضرت و دلائل برتری آن بانوی بزرگوار نسبت به دیگر بانوان و همسران پیامبر با حضور حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباسی. سلام علیکم، عرض تبریک و تهنیت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. من دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تبریک و مناسبت ایام فرح و شادی اهل بیت علیهم السلام و به صورت ویژه امروز که سال روز ازدواج حضرت رسول الله و حضرت خدیجه سلام الله علیها هست خدمت شما هست.
خیلی ممنون و متشکرم. خب ایام عید هست، در مورد حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها معمولا حال در طول سال دهم ماه مبارک رمضان که وفات اون حضرت هست معمولا اختصاص میدیم، ویژه برنامه میریم، ولی خب شایسته است که امروز هم بپردازیم. ایام عید و شادی هست و اینکه به فضائل آن بانوی بزرگوار و اینکه چرا ما به صورت خاص شیعیان از میان همسران پیامبر خیلی تأکید داریم بر روی حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان هم ام المؤمنین و هم سرآمد دیگر همسران. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از در واقع دریچه بسیار مناسبی بحث رو آغاز کردید و اون که چرایی این اهمیت ویژه نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها، و این با توجه به این که بینندگان عزیز میدانند که آقا رسول الله همسران متعددی داشتند و به ویژه در دوران مدینه که خب همسرانی برای حضرت بود، و چرا ما این طور نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها به نوعی اصرار داریم و
تأکید
داریم. مسئله خیلی مسئله مهمی هست.
بله،
پاسخ به نظرم میاد که روشن هست از جهتی، و اون این که یک تمایز بسیار بزرگ نسبت به حضرت خدیجه، اون یکتایی حضرت خدیجه در همسری پیامبر در دوران سختی و دوران در واقع شرایط دشوار آقا رسول الله و سالیان مدید همراهی با حضرت بر اساس اتفاقاتی که افتاده و خدماتی که داشته حضرت خدیجه سلام الله علیها با آقا رسول الله و اسلام، که حالا تو برنامه امروز بیشتر بهش میپردازیم.
در حقیقت دوران مکه،
دوران مکه
15 سال قبل از بعثت، 10 سال بعد از بعثت، 25 سال.
بله، و این یک شرایط خیلی ویژه رو رقم میزنه هم برای آقا رسول الله و هم برای اسلام، وجود چنین شخصیتی که البته معمولاً وقتی صحبت میشه یکی از مال حضرت خدیجه سلام الله علیها سخن میگوین، یکی از نهایتاً از حضور خود ایشون به عنوان یک کسی که تسکین زخمهای پیغمبر و سختیها و رنجهای پیغمبره. اما یه نکته بزرگ در این بین فراموش میشه، و اون این که حضرت خدیجه سلام الله علیها یک در واقع چتر حمایتی یا یک حامی بزرگ برای پیامبر شدن از حیث اعتبار و جایگاه. یعنی شما ببینید حضرت رسول در واقع صاحب اموال یا مالک اموال حضرت خدیجه نمیشه. توی حضرت خدیجه یه مقداری مثلا همینجوری از اموالشون آروم آروم خرج کنن تا تمام بشه. حضرت خدیجه به عنوان بزرگترین یا یکی از بزرگترین تاجران قریش، که یک وقتی من محاسبه کردم سه تا یا چهار تا از بزرگترین تاجران قریش، ابو لهب بوده، ابو سفیان بوده، بعضی از شخصیت‌های دیگه، مجموعاً 80,000 شتر برای به عنوان ناوگان به اصطلاح حمل و نقل زمینی داشتن که بتونن انبار اون کالاهاشون رو به کشورهای دیگه و مناطق دیگه برسونن.
بله.
و حضرت خدیجه سلام الله علیها به تنهایی 80,000 شتر داشتن، و در چند کشور من کار کردم، در چند کشور دفتر نمایندگی برای خرید و فروش و تجارت و بازرگانی داشتن. حضرت خدیجه اموال خودشون رو به حضرت رسول ندادن، برند تجاری و اعتبار خودشون رو بخشیدن به حضرت رسول الله.
بله.
این کمتر بهش پرداخته شده
بالاتر این.
که کل برند رو در اختیار قرار بدی. وقتی یک نفر میخوام با یه نفر مبارزه بکنم، اون یه نفر یه فرد عادی در جامعه باشه یا صاحب بزرگترین برند تجاری و اقتصادی عصر خودش و جامعه خودش باشه، خیلی متفاوته. اینکه یک بانوی مثل حضرت خدیجه میاد حامی حضرت رسول میشه، بسیاری از اتفاقات رو دفع میکنه و این ثمرش این میشه که وقتی دیگه حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت ابو طالب علیه السلام از دنیا میرن، در کافی شریف روایت داریم که اونجا ندا از جانب خدای متعال آمد که یا محمد اخرج من مکه، از مکه باید خارج بشی، دیگه امکان موندن و حضور شما در مکه با وجود این که دیگه حضرت خدیجه نیست و حضرت ابو طالب نیست دیگه این امکان وجود نداره.
خوف زندگی، ترور شما،
بله، خوف ترور و در واقع مقابله 100% دیگه اینجا وجود داره، اونم وقتی که دیگه حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت ابو طالب نیستن. اما یک اتفاق دیگه هم هست و اون این که اگر ما بخوایم روشن بشه برامون، میتونیم یه مقایسه ای بکنیم. ما در بین همسران پیامبر دو جناح داریم، دو طیف داریم، دو حزب داریم. یک جناح یا طیف یا حزب یا گروه، گروهی از همسران پیامبر هستند که اینها حامی پیغمبرن، اینها مطیع پیغمبرن، اینها نصرت دهنده به پیامبر هستن.
بله.
و ما با همه وجود نسبت به اونها علاقه داریم، محبت داریم، اونها رو شخصیت‌های والای الهی میدانیم، اونها رو ام المؤمنین میدانیم. و یک جریان هم جریان مقابل هست که نتونسته یک همراهی با آقا رسول الله داشته باشه و به صلاح اتفاقاتی رو رقم زده که میخوام توی این فرصتی که داریم یک مقایسه‌ای بکنم بین دو سرگروه تراز اول در این دو قصه. یک سرگروه حضرت خدیجه سلام الله علیها که میتونیم در ذیل اون مثلا بحث حضرت ام المؤمنین ام سلمه سلام الله علیها رو مطرح بکنیم،
بله،
مثلا جناب ماریه قبطیه رو مطرح بکنیم و اینها. و یه جریان هم جریان مقابل هستش که ما در اونجا حداقل یه دو شخصیت ویژه داریم که عایشه و حفصه هستن و عایشه میتونه به عنوان سرگروه در جریان مقابلی که همراه نشدن و نیامدن در فضای دینی پیامبر، در فضای اسلامی. و اگر ما نقدی داریم، اشکالی داریم بر اساس آیات قرآن، روایات شیعه و اهل سنت، فقط و فقط این نقدها نقدهای علمی و نقدهای دینی هست، بر اساس باور دینی هست، به هیچ عنوان حب و بغض‌های شخصی نیست.
بله.
ما می‌خوایم با کسی مثلا دشمنی بکنیم، یک کسی رو بر علیه او صحبت بکنیم، بلکه ما اینجا هدفمون مطرح کردن اسناد و مدارک و یک مقایسه در واقع عادلانه و صحیح هستش تا مطلب برای بینندگان عزیز روشن بشه. و درخواستمون از همه عزیزان هستش که بدون تعصب ببینن و پیگیری بکنن و انشالله نتیجه‌ای که هر بیننده‌ای میتونه برداشت بکنه و بگیره چیزی باشه که مورد رضایت خدای متعال باشه.
بله، دقیقاً. حالا فرمودید که حب و بغض شخصی نیست، یعنی ما عایشه و حفصه رو نه از این باب که دختران ابوبکر و عمر هستن نقد میکنیم، چرا که از آن طرف محمد ابن ابی بکر هست ما تعظیم میکنیم.
بله.
یعنی حب و بغض شخصی نیست، این یک ملاکهایی وجود داره،
یکی از در واقع مؤیدات
هست که
ما کسی مثل محمد ابن ابی بکر رو با همه وجود دوست داریم و او را شخصیت والا میدانیم.
بله.
با اینکه فرزند به صلاح ابو بکر هست و لذا
بله.
برای ما که فرزند چه کسی است واقعا هیچ موضوعیتی نداره. بله. و حب و بغض شخصی هم نیست.
بله، بسیار عالی. خود این افراد رو پس یک به یک بررسی میکنیم. حالا پس از حضرت خدیجه میخواید، از کدام جناح میخواید آغاز کنید اول یا کدام سرپس؟
من میخوام اشاره رو میخوام اشاره داشته باشم به بعضی از موارد که گاهی اوقات مورد چالش هم هست، یا حتی گاهی اوقات از بیرون اسلام وقتی نگاه کردن سوالاتی براشون ایجاد شده. یکی از اون موارد پرتکرار سن حضرت خدیجه سلام الله علیها.
بله.
سن حضرت خدیجه سلام الله علیها هنگام ازدواج هستش. که خب از بیرون مطرح کردن که از خارج اسلام که خب چطور حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت خدیجه سلام الله علیها در سن مثلا 40 سالگی ازدواج میکنه، و از اون طرف کسی مثل عایشه وقتی با حضرت ازدواج میکنه مثلا 6 سالگی عقد، 7 سالگی ازدواج، 6 سالگی عقد، مثلا 9 سالگی ازدواج. من گفتم ورود به بحثمون از همین قصه باشه که بحث سن ازدواج است، با توجه به اینکه امروز هم سال روز ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها و آقا رسول الله هستش. این که مطرح میکنن نسبت به عایشه در اون سن کودکی و حالا یه تأکید ویژه‌ای هم دارن که حالا کم سن و سالترین یا تنها همسر پیامبر که در سنین کودکی و سنین کم ازدواج کرده، که این متاسفانه منشأ بسیاری از آسیب‌ها برای اسلام و حجم‌ها نسبت به اسلام شده، که مثلا چطور یه دختر مثلا 6 ساله با پیامبری که مثلا شاید چیزی بوده بیش از 50 سال سن داشته، 50 خورده سال سن داشته، مثلا ازدواج کرده، که خب ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که واقعا این نبوده و ازدواج عایشه در سنی حدود 22 سال بر اساس اسناد تاریخی سنی حدود 22 سال ازدواج کرده. و ضمن اینکه این ازدواج در سن زود شاید گذشته یه فضیلتی بوده که مثلا بگن آقا مثلا من خیلی در سن کم ازدواج کردم، ولی واقعا در دوران بعد و دوران معاصر حداقل این دیگه فضیلتی نیست و الان یک تهمت جدی و یک در واقع اتهام جدی نسبت به اسلام مطرح میکنم به عنوان کودک همسری، که یه مثلا فرزندی که اینقدر کم سن و سال بوده و حالا چطور متوجه میشده. البته بالای 9 سال و اینها شاید متعارف بوده، سن حدود 9 سال برای دختران با توجه به شرایط اقلیمی مکه و حجاز این ازدواج ها مثلا در اون سن متعارف بوده، اما دیگه سن 6 سال و اینها
خیلی
بله قبل از بلوغ هستش. و حالا این ولو اینکه عقد کرده باشن تا بعد بخواد ازدواج بکنه، میگن دیگه واقعا بعد از این فضیلتی نیست. اما از این طرف تلاش میکنن سن حضرت خدیجه رو تا اونجا که راه داره بالا ببرن،
بالا
و یه سنی مثلا 40 سالگی رو مطرح میکنن، در حالی که اون وقتی که با دختری مثلا 6 ساله میخواسته ازدواج بکنه به تعبیر اهل سنت آقا رسول الله مثلا 50 خورده سالش بوده.
بله.
اون وقتی که میخواسته با یه خانم 40 ساله ازدواج بکنه 25 سالش بوده. یعنی هیچ طرف قصه نمیخوره به هم دیگه. و اونم خب حالا روی سایت هم هست مقالش، منم توی کتاب بانوی سلام بررسی کردم که حضرت یا 25 یا نهایت 28 سالشون بوده.
بله.
یا همسن بودن با حضرت رسول یا نهایتاً اختلاف سنی 2-3 سال، نه که 25 سال و 40 سال 15 سال باشه.
بله.
و حضرت تو این سن مثلا بیهقی میگه 25 سال، بعضی از مثلا ابن سعد 28 سال رو مطرح میکنه، بعضی عددهای 25 یا 28 بر اساس جمع و تفریقهای سن سال تولد و سال وفات و نمیدونم اینها به دست میاد، که نشون میده واقعا اینطور نبوده. یعنی و حضرت خدیجه سلام الله علیها در سن کمی بودن ازدواج کردن. این نسبت به ازدواجشون که خیلی پرتکرار سوال میشه هم بین خود مسلمون ها این مطلب رو ما سوال مطلب هم خارج از اسلام، که متاسفانه یک در واقع بهانه شده برای دشمنی و عداوت و لجاجت که اتهاماتی رو و دشمنی هایی رو با پیغمبر مطرح بکنن.
ازدواج قبلی داشتن حضرت خدیجه؟
اما نسبت به ازدواج قبلی یا عقد اول، این محل در واقع بحث و گفتگو بوده. برخی وقتا مطرح کردن، خود عایشه میگه که آقا من تنها زن باکره پیغمبر هستم که قبلا ازدواجی نداشتم. البته اینم بررسی کردیم، این با روایتی که از پدرش ابوبکر مطرح میشه و نقل شده در منابع اهل سنت، مثلا در طبقات کبرای ابن سعد جلد 8 صفحه 59 نقل شده که خطاب آقا رسول الله گفتن که من دخترم رو در واقع به عقد یا دادم، در اختیار که قرار دادم، مطعم ابن جبیر، چون که جبیر به مطعم دادم، که در واقع به عقد پسرش جبیر مطعم در آورد. یه فرصتی به من بدید من برم دخترم رو از اونها بگیرم، یا مثلا طلاقش رو بگیرم یا از اونها بگیرم و بیارم به عقد شما در بیارم. حالا این با توجه به چیزی که اهل سنت میگن که خواستگاری از جانب پیغمبر باشه، در حالی که حالا اینطور هم بیان شده که خواستگاری از جانب پیامبر نبوده و اصرار از این طرف بوده برای. اما اگر اون هم باشه، حداقل نشون میده که این روایت در طبقات کبرای ابن سعد که اصلا این قبلا عقد کرده بوده یا ازدواج کرده بوده و بحث طلاق و مجددا ازدواج با پیغمبر براش مطرح شده. اما نسبت به حضرت خدیجه باز از حرفایی که میزنه که آره بله قبلا ازدواج کرده بوده، فرزندانی داره، اسمی برای فرزندان حتی تو منابع تاریخی اسم برای فرزندان نقل شده،
همسرشون نمیدونم
که آره همسرشون شخص دیگه بوده مثلا از بنی تمیم، یه اعرابی از بنی تمیم، که حالا بعضی اومدن استدلال کردن گفتن که آقا این چطور یه دفعه این اتفاق میفته، بزرگان قریش میان به خواستگاری و حضرت خدیجه رد میکنن، همه اونها رد میشن تا با حضرت رسول ازدواج بکنن، بعد چطور یه دفعه با یه نفر ناشناس اعرابی از مثلا بنی تمیم اومده باشه مثلا و حضرت خدیجه یه ازدواجی انجام داده باشه در گذشته، ضمن اینکه 40 سال شاید به این میخورده اما باز 25 سال باز از نظر سنی برای ازدواج نیستش. اون انگیزه ولو اینکه به انگیزه مسائل مالی حضرت خدیجه بیان، اما اینکه قید شده باشه به صورت جدی که خب آمدن سراغ زنی که فرزندان متعدد دارد و ازدواج متعدد کرده، باید ابراز تعجب میکردن. و بعد وقتی که پای ملامت خدیجه مطرح میشه که خیلی اومدن ملامت کردن گفتن که تو آخرش اومدی با پیغمبر ازدواج کردی، در حالی که اگر ایشون قبلا ازدواج کرده بود دیگه ملامت نداشت، دیگه حضرت رسول از نظر مالی جایگاه جدی نداشتن اما از نظر اعتبار اجتماعی از خانواده معتبری بودن، از قریش بودن، از بنی هاشم بودن،
بله.
و جایگاه چهلی داشتن، نواده عبد المطلب بودن. خب اگر یه بانوی 40 ساله بیاد با یه آقای 15 ساله ازدواج بکنه که مال زیادی نداره، از بزرگان قریش از نظر مالی و اینها نیست، ولی یک پسر جوان آبرومند امین نزد مردم با اون شخصیت هاست، دیگه کسی نباید سرزنش بکنه.
بله.
اگه یه خانومی مثلا بیاد یه آقای جوان 25 ساله رو ترجیح بده در ازدواج،
بله،
به یک مرد مثلا 50 ساله، چرا باید مورد ملامت قرار بگیره؟ یعنی خود این که ملامت میان میکنن یعنی نشون میده که باز هم ایشون دختر بوده و ازدواج اول بوده، که گفتن خب حالا ازدواج اول تو بین مثلا حضرت علی علیه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و مثلا دیگران اومدی، چرا حضرت رسول با سن کم 25 سال، دیگه این که قطعیه که حضرت رسول 25 سال بوده، چرا اومدی حضرت رسول انتخاب کردی
که مالی نداشت
مثلا. که مالی نداشت مثلا، در حالی که دارن ملامت، یعنی اومدن ملامت رو انجام دادن و اگر ازدواج اول نبود دیگه ملامت نداشت، دیگه یه خانومی که چند تا بچه داره با کسی ازدواج کرده حالا اگر هم آمدش کرد این دیگه ملامت نداره، بگن آقا تو از دست دادی آدم ها و شخصیت های بسیار بزرگ و رفتی مثلا با این ازدواج کرده، در حالی که این به اصطلاح سن ویژگی داره و ازدواج نکردن و یا ازدواج کردن ویژگی داره، که به نظرم واقعا این پیگیری، حالا اینکه شاید کسی بگه مگر میشه، چطور میشه که مثلا کسی ازدواج نکرده باشه بانویی، حالا 25 سال و 28 سال بازم در عرب دیره، تأخیره، ولی باز با 40 سال خیلی متفاوته، ولی در هر دو صورت از علتهای تأخیر یکیش این که حالا پدرشون زود از دنیا رفتن و شرایط ازدواج، یکیش این که همکف به مناسبی پیدا نکردن، کسی که معمولا کسی که یک جایگاه بالای اجتماعی داره یه مقداری سختتر ازدواج میکنه به خاطر اینکه همکف مناسب رو پیدا بکنه. شاید آدم ها بگن همکف مالی وجود داشته دیگه، خب بالاخره با مثلا همین شخصیت های تجاری و نمیدونم اینا اقتصادی که بودن، اما همه این رو در واقع تایید میکنن که حضرت خدیجه جایگاه عقلی و فکری و معرفتی والایی داشته. اینکه آقا مثلا یسما فی الجاهلیت بالطاهره، در جاهلیت نام حضرت رو گذاشته بودن طاهره، یعنی عفیفترین زن تمام دوران جاهلیت، عاقلترین زن تمام دوران جاهلیت، نفر اول تجارت بین المللی قریش، نه تجارت داخلی قریش، تجارت بین المللی قریش. خب این همکف به اصطلاح ممکن مناسب نباشه، ضمن این که ما در روایات شیعه و سنی روایات متعددی داریم که کسی از خلاصه احبار و رهبان یهود و یا مسیحیت آمد و یه سری از این بانوهای مکه رو وقتی که ایشون سنش کمتر بود، مثلا 10-12 ساله بود، 14 ساله بود، 15 ساله بود، دید این چند تا خانوم رو، دختران در مکه رو، و گفتش که یکی از شما آینده کسی میاد، یکی از شما با کسی ازدواج میکنه که او پیامبر آخرالزمان خواهد بود. خوش به حال اونی که خلاصه متوجه بشه چی به چیه و صبر کنه با اون ازدواج بکنه. و از همونجا داریم روایت که میگه بعضی از این دخترها سنگ زدن، اینا پیر مرد مثلا خرب چی ما وایسیم مثلا ببینیم آقا کی میاد که قراره مثلا پیامبر بشه. ولی حضرت خدیجه به فکر رفتن، ولی حضرت خدیجه منتظر بودن. و لذا تو قصه های چیز ویژگی ها رو وقتی چک کردن، وقتی مالی رو به حضرت رسول دادن و قبل از ازدواج رفتن برای تجارت و اینها، کسی رو فرستادن و تمام ویژگی ها رو چک کردن و متوجه شدن. و لذا شاید یه بحثی از انتظارشون این بود که تا زمانی بشه که امکان ازدواج با آقا رسول الله فراهم بشه و ازدواج کنن.
دقیقاً این نکته خیلی حائز اهمیته که متاسفانه افراد میان از اون طرف نگاه میکنن، افرادی که بغض دارن دیگه. باید از این طرف قضیه نگاه کرد که حضرت خدیجه سلام الله علیها معیارهایی داشتن برای انتخاب حضرت و گزینش همسر آینده خودشون، چارچوب‌هایی داشتن و امانت رو، شرافت رو و صداقت رو، پاکی و طهارت رو، اون معصومیت و عصمت رو ترجیح میدادن بر کثرت اموال و جایگاه‌های مادی و دنیوی. و این خودش نشانه ایست بر افضلیت حضرت خدیجه سلام الله علیها از این انتخابی که کردند و پاسخ مثبتی که به این درخواست و خواستگاری داشتن. خب اجازه بدید یه توقف بگیریم، یک میان برنامه ببینیم و انشاءالله بعد از میان برنامه این بحث رو ادامه خواهیم داد.
اللهم صل على محمد المصطفى
عرض خیر مقدم و شاد باش مجدد دارم خدمت شما بینندگان و عزیزان. بیننده برنامه زوج بهشتی هستید به مناسبت ازدواج با برکت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خب قبل از اینکه ادامه گفتگو رو داشته باشیم با جناب آقای دکتر عباسی، کتابی رو معرفی کنم به نگاشته خود ایشان، کتاب بانوی سلام، که از اتاق فرمان درخواست میکنم که صفحه جلد این کتاب رو نمایش بدن و من این کتاب رو معرفی کنم. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها نخستین زن مسلمان و همسر گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بانوی است که جایگاه و نقش او در آغازین روزهای اسلام کم نظیر است. کتاب بانوی سلام اثر حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب عباسی، پژوهشی مستند و علمی درباره زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها است. اثری که ابعاد شخصیتی، فضائل اخلاقی و خدمات تاریخی او را به دقت بررسی می کند. این اثر نسب و القاب حضرت خدیجه را روشن می‌سازد و جزئیات ازدواج مبارک، نقش بانوی وفادار پیامبر در حمایت از ایشان، یاری دین خدا و خدمات اقتصادی و اجتماعیشان را با مستندات تاریخی دقیق به تصویر می‌کشد. فضایل اخلاقی و معنوی همسر پیامبر، نقش برجسته بانوی مکرم در پرورش نسل پاک اهل بیت علیهم السلام و همراهی ایشان با پیامبر در سخت‌ترین روزهای آغازین اسلام از دیگر محورهای این پژوهش است. همچنین شبهات و تحریف‌های تاریخی پیرامون زندگی حضرت خدیجه که به دقت علمی واکاوی کرده و پاسخ‌های مستند ارائه می‌کند. بانوی سلام مرجعی ارزشمند برای پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ اسلام است. کتابی که تصویری مستند و علمی از نخستین زن مسلمان و بانوی همراه و وفادار پیامبر ارائه می‌دهد. بانوی که الهام بخش تاریخ و ایمان باقی مانده است. کتاب بانوی سلام، اثر حجت الاسلام المسلمین، دکتر عباسی که در حال گفتگو با ایشان هستیم و موضوعی که داریم بررسی می‌کنیم دلایل افضلیت و برتری حضرت خدیجه سلام الله علیها نسبت به بعضی از بانوان دیگر پیامبر. آقای دکتر لخنتی بفرمایید.
بله، داشتیم یه مقایسه‌ای می‌کردیم نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها و در طرف دیگر یکی دیگر از همسران پیامبر که در مدینه به همسری پیامبر درآمد و یک در واقع اشکالات جدی و انتقادات جدی نسبت به اون مطرح هست که عایشه هستش.
بله.
یکی از موارد این مقایسه نسبت به منزل، که حالا خود منزلی که حضرت خدیجه سلام الله علیها درش زندگی میکردن و منزلی که عایشه زندگی میکرد و هر دو هم در منابع اهل سنت به این شکل آمده و روایت نسبت بهش داریم.
بله.
مثلا در رابطه با در صحیح بخاری در رابطه با منزلی که عایشه در زندگی میکرد داریم که آقا رسول الله وقتی اشاره کرده، این منابع اهل سنت هست، این در واقع ما نظر خودمون رو اینجا اصلا بیان نمی کنیم، که فعشار الی مسکن عایشه، نحو مسکن عایشه، اشاره کردن به سمت مسکن عایشه و گفتن که من هنا یخرج و قرن و شیطان، و گفتن که اینجا محل فتنه است و شاخ شیطان از اینجا خارج می شود، از این سمت خارج می شود. و این خب یه روایت خوبی نیست نسبت به این قضیه. حالا تفسیر تعویل چه می خوان داشته باشن اون حرف دیگری است. ظاهر روایتی که به اصطلاح الان آمده اینه.
بله.
و از اون طرف ما در رابطه با خانه حضرت خدیجه داریم که خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 36 آمده که و اما الحجر الذي على باب البيت ان يسار من يدخل البيت فان رسول الله كان يجلس تحته يستتر به الرمي، که خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها به نوعی محل استتار و در امان بودن حضرت از سنگها و سنگپرانیهای بعضی از جوانهای خلاصه اخفال شده مکه که توسط بعضی از این بزرگان کفار قریش اجیر می شدن برای آسیب زدن به پیغمبر، برای حمله به پیغمبر، این محل، این خانه و این محل، محل امن برای پیغمبر. حالا ویژگی های دیگه که این خانه داره که محل تولد از زهرا سلام الله علیها است، محل جلسات پیامبر و بسیاری از شخصیت های طراز اول و اولین کسانی که مسلمان شدن یا در طول اون 3 سال مخفیانه در خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها مسلمان شدن، از زهرا در اینجا به دنیا آمدن، از زهرا در اینجا به هر حال بخشی از عمرشون رو سپری کردن و سالیان سال این خانه، خانه محبت و عشق حضرت رسول به حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده، نه اون اتفاقات منفی که حالا اون کلامی که آقا رسول الله گفتن همراه با دیگر اتفاقات منفی هستش که در اونجا گاهی اوقات در حجره عایشه یا در اتاق عایشه اتفاق افتاده که دیگه حالا ما به همه اونها اشاره نمی کنیم.
یعنی در زمان هم حضرت رسول و هم بعد از شهادت حضرت.
بله، هم زمان حضرت رسول هم بعد از شهادت حضرت. یه حالا یه ماجراشون ماجرای مقافیر و اون مطلبی که نسبت به پیامبر در واقع ایزاء پیامبر به صورت جدی اتفاق افتاد که یا نبی لمت و حر ما حل الله لک و آیات سوره تحریم اتفاق افتاد. اما عقیده نسبت به پیامبری پیامبر که این بسیار بسیار مسئله مهمی است. ببینید اولا ظاهر دوتا کلام رو مقایسه بکنیم، ما دوتا در مقابل دو فکت تاریخی، دو در واقع گزاره تاریخی هستیم. یکیش این که عایشه به آقا رسول الله میفرمایند که الست تزعم انک رسول الله، تو نبودی که فکر میکردی پیغمبری، تو فکر نمیکنی پیغمبری، و این که تو خودت معتقد بودی به پیامبری خودت. یعنی حالا من بارها و بارها این قضیه و توضیح پیامبر نسبت به این که من واقعا پیامبرم و تو باید معتقد باشی، که اصلا نحوه برخوردها، نحوه گفتگوها هیچ نشانی از این که پیامبر به پیامبری شناخته می شود توسط همسر ما توقع نداریم. حالا یه همسر پیامبر الزاماً تو همه گفتگوهاش مثلا اون همه چی رو رعایت بکنه، میگه آقا بالاخره یه جایی صمیمیت، یه جایی مثلا بلاخره همسری، ولی مدل برخوردها نشون میده که تو هیچ کجا این به رسمیت شناخته شدنه به عنوان یک پیامبر، پیامبر آخرالزمان، پیامبر با عظمت. چون تو بعضی روایات هم داریم دیگه، میگه در زمان هود نبی یه ده قحطی شده بودش، قحطون فی زمن هود نبی، رفتن یه ده در خونه حضرت هود، یه خانومی اومد بیرون، تو روایت داره که فخرج سلیتتون سیاحه، یه زن بسیار جیغوی به قول ما جیغوی داد بیدادی فلان اومد بیرون، گفتن که ما پیغمبر رو می‌خوایم ببینیم، قحطی اومده می‌خوام بگیم دعا کنه. شما که داد و بیداد، اگه بخواد دعا کنه برای خودش، خودمونم آب نداریم، ولی برای شما دعا کنه، قحطی شده که شده فلان. گفتن بابا ما اصلا با تو کاری نداریم، بگو کجاست پیغمبر، بده پیغمبر رو ببینیم. بعد که رفتن پیغمبر رو دیدن سر زمین نو داشت، مقدار کمی آب بود، داشت کرده ها رو آب میداد، بین هر کدومش دو رکعت نماز میخوند و اینا، گفتن گفت چیکار دارین؟ گفتم ما برای یه کاری اومده بودیم، مثلا یادمون رفت کارمونو، ولش کن، فقط ما بگو تو چجوری با این زندگی میکنی. یعنی میخوام بگم گاهی اوقات اصلا مدل مدلیه که هر کی از فرسنگ ها اون ورتت ببینه میفهمه که آقا اصلا این تو فضای این که پیامبر قبول داره نیست. اینو مقایسه بکنید با حضرت خدیجه سلام الله علیها که آقا رسول الله فرمودن که صدقت نیزاک از زبنی الناس، یعنی من رو در زمانی تصدیق کرد که همه منو تکذیب کردن. یعنی شما ببینید یه مرتبه به صورت ظاهری که نگاه کنیم نگیم آقا حضرت خدیجه از قبل میدونست، از اولیاء الهی بود، اطلاع داشت، نمیدونم که اصلا اومد ازدواج کرد، میدونست میخواد با پیغمبر ازدواج کنه، اینا رو بذاریم کنار، ظاهر تاریخ رو نگاه بکنیم. وقتی حضرت خدیجه با حضرت رسول ازدواج کرده، حالا الان مدتی با هم دیگه بودن، بعد یه مرتبه پیامبر میاد میگه من پیامبر شدم، حضرت خدیجه سلام الله علیها یه خانوم، یه بانویی که با ایشون ازدواج، همسرشه دیگه، خب اینقدر سریع و راحت و با همه وجود اعتقاد میاره و میپذیره و قبول میکنه،
معلوم اصلا یک زمینه ای داشته ایشون، زمینه ای داشته.
بله. این باور و اعتقاد رو ببینید چقدر باور و اعتقاد عمیق میشه که نه تنها با او ازدواج میکنه بلکه حاضر همه زندگی رو. و یه تفاوت جدی غیر از این که بگیم آقا حضرت خدیجه مال داشت، مثلا فلانی مال نداشت، ولی که مثلا ایشون خرج کرد که او خرج نکرد به خاطر داشتن و نداشتن، نه، اصلا یه موقعی داره خرج میکنه که اغلا از نظر اقتصادی این ریسک رو نمیپذیرن.
بله.
میگن شما داری پولتو سوخت میکنی. بله. تموم شد، اصلا کی قبول داره حضرت رسولو، کی ایمان میاره به حضرت رسول؟ شما میگه تای قصه یه چند ده نفر رفتن توی شعب ابی طالب و حضرت خدیجه سلام الله علیها تو شعب رفتن، تو شعب ابی طالب همه جوره تو فشارن، همه جوره توی مزیقه هستن. خب ببینید اصلا اقتصادی نیست این کمک همراهی کردن، اغلایی نیست این همراهی کردن، توی دوران محجور بودن و غربت پیغمبر از خدیجه همسر پیامبره و این فضیلت میشه. اما همسر پیامبر بودن آیا در دوران حاکمیت، امام بودن، پیامبر بودن، نمیدونم حاکم مدینه بودن، لشکر داشتن، شوکت داشتن، آیا این هم واقعا اون عظمت رو داره، واقعا قابل مقایسه است با اون؟ چون دیگه حضرت خدیجه در اون دورانه و بقیه همسران پیامبر تو این دوران تا تازه میان همسر پیامبر میشن دیگه، یعنی از لحظه اول میدونن دارن همسر پیامبری میشن که اون مدینه آمده است،
صاحب
عزت و شوکت و حاکمیت است.
این خیلی نکته حائز اهمیتیه و واقعا فرق میکنه که شما در چه دوره از حیات آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افراد وارد شدن. حالا این قضیه در مورد امیرالمومنین هم صدق میکنه که در چه دوره از اسلام همراهی کردند، ایمان آوردند، در کنار حضرت بودند، در دوران سختی ها، مصائب، و یا افرادی که بعدن آمدن بعد از هجرت و در دوران مدینه و یثرب. خب اجازه بدید پس یک کلیپی آماده شده از سخنان مقام معظم رهبری فکر میکنم در همین رابطه باشه، این کلیپ رو هم ببینیم و برمیگردیم.
جناب خدیجه سلام الله علیها حقیقتا مظلومه، به خاطر اینکه ایشون شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف، دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدند، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن این رنجها رو ندیدن. 10 سال در مدینه بود، خب عزت بود، احترام بود و زندگی راحت بود نسبت به اون دوره. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر را، دوران سختی های پیغمبر را تحمل کردن و دیدن.
بله شنیدیم از لسان مقام معظم رهبری و شخصیتی که احاطه و اشراف دارند به مسائل تاریخی و این مقایسه یه مقایسه خیلی دقیق از آقای دکتر عباسی.
بله من این که ما مقایسه میکنیم هم این نکتهش همین هست. حالا مقام معظم رهبری هم مقایسه کردن بین دوران همسری حضرت خدیجه با دیگر همسران و چون مقایسه روشن کننده هست، یعنی همیشه نور و تاریکی یا مثلا کنار هم وقتی قرار میگیره خیلی واضح‌تر میشه از حیث وضوحی که اتفاق میفته. من 4 مورد رو تا اینجای عرایزم عرض کردم از مقایسه‌ها. یکی بحث سن ازدواج بوده که بحث ازدواج و عقد به سلام که عقد ازدواج اول بوده یا غیره بوده و مقایسه‌ای که اتفاق افتاد. یکی منزل و جایگاه منزل حضرت خدیجه با منزل عایشه. 4 عقیده پیامبر نسبت به عقیده نسبت به پیامبر از جانب از خدیجه و از نظر عایشه. 5 موردی که عرض می‌کنم دیدگاه خدا نسبت به این همسران هست، به این دو طیف همسران حضرت خدیجه و در طرف مقابل این شخصیت‌های و مثلا کسی مثل عایشه. در تو حضرت خدیجه خب ما آیات قرآن فراوان داریم، اما این روایتی که شما یتیم بودین و خدای متعال شما رو بی نیاز کرد،
بله.
باز این آیه و بسیاری از آیات در تو از خدیجه سلام الله علیها هستش که گفتن که آقا خدای متعال بی نیاز کرد به مال خدیجه، با مال حضرت خدیجه، چون خدای متعال با اسباب با خیلی موقع با اسباب عادی دنیایی با اسباب دنیایی این کار انجام میدن و اینجا بله. یکی از مهمترین مصادیق این اسباب دنیایی حضرت مال حضرت خدیجه هستش که با این مال عرض کردیم اون طمأنینه، اون آرامش، اون سکینه و وقاری که برای پیامبر ایجاد میکنه این خیلی جالب هست که حالا من اشاره خواهم کرد. مثلا بر حضرت خدیجه سلام الله علیها روایت که در صحیح مسلم آمده یا رسول الله از جانب خدای متعال وحی آمد، یه وقتی یعنی فراوان اتفاق می افتاد که حالا در مسیری بودن که امکان رسوندن خودشون به خونه حضرت خدیجه که گفتیم تو اون درگاه پناه می گرفتن دیگه اون سنگا اصابت نمی کرد، امکان رسیدن به اونجا وجود نداشت.
بله.
مثلا توی موضع دیگه بودن، ناچار می شدن پناه ببرن به کوههای مکه.
بله.
از مسجد الحرام شما وقتی بیرون می آین همین امروز هم اینطوریه.
بله.
تقریبا تو همون نزدیکی بلا فاصله کوه دیگه.
بله دقیقا.
این کوههای سنگی و اینها هستش. حضرت میرفتن اونجا و دیگه این در واقع بچه‌ها تعقیب نمی‌کردن و فاصله. بعد خبر میرسید به حضرت خدیجه سلام الله علیها که آقا رسول الله مثلا با سر و صورت زخمی گاهی اوقات مثلا خونالود رفتن توی کوه و پناهنده شدن به کوه، حضرت بر می داشتن، غذا بر می داشتن و وسایل مثلا پانسمان زخم و غیره. حالا اون زمان مثلا این سوخته چیز بودش، چی میگن، همین حسیر و فلان این حرفا بود، آب و غذا برمی داشتن میرفتن دنبال آقا رسول الله. حالا اونجا یه روایت خیلی شیرین و عجیبی داره. یکیش این هستش که روایتی هست که میگه که تو منابع شیعه داره که حضرت اونقدر صدا زدن و حالا آقا رسول الله یا بیحال شده بودن یا جای دیگری بودن که صدا رو نمیشنیدن و حضرت خدیجه سلام الله به گریه افتادن. سریع پیک وحی آمد، جبرئیل آمد که آقا رسول الله از جانب خدای متعال که یا رسول الله برو سریع برس به حضرت خدیجه سلام الله علیها که او داره به گریه میفته یا به گریه افتاده و ملائکه الهی طاقت دیدن گریه حضرت خدیجه رو ندارن، برو پیدا کن. این روایت مانند اون روایت بدون این تیکه که برو پیدا کن که طاقت گریه ندارن یه عبارت دیگه داره. یا رسول الله، صحیح مسلمه، یا رسول الله هاذه خدیجه، این خدیجه است که داره میاد، برو برس به خدیجه پیداش کن ببینش. قد اتت که معها اناء فیه ادام او طعام او شراب، با خودش بخچه ای آورده، غذا و آب و وسائل برای شما آورده. فاذاهی اتت که فقر علیها السلام من ربها و من الله. جبرئیل گفت وقتی که آورد به شما رسون، سلام خدای متعال و سلام من رو برسون. یعنی الان 5 دقیقه تا آخر برنامه که هیچی، 5 برنامه اختصاص بدیم به این که خدا جبرئیل رو فرستاده فقط برای این که بگه آقا این کسی که داره میاد شما سلام خدا رو بهش برسون. اصلا سلام خدا یعنی چی؟ اصلا خیلی قصه داره. این چون در روایت داره که این بازو روایت شیعیه، در روایت داره که وقتی سلام خدا رو ابلاغ کرد، حضرت خدیجه سلام الله علیها فرمودن که ان الله هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام. این من اسم کتاب گذاشتم بانوی سلام، از این گذاشتم یک سلام ویژه از جانب خدای متعال که اگر کسی، ما ادعا میکنم از مذاهب دیگه، ادیان دیگه داره، خدا کسی را اینگونه، پیامبر اون امت نباشه، کسی را اینگونه تحویل گرفته باشه، داره بیاره، واقعا بیاره که اصلا اینطور گفته باشه که آمد، وقتی که آمد سلام برسون از جانب خدای متعال و اون وقت پاسخ هم پاسخ حکیمانه باشه،
معرفتیه.
بله، ان الله و السلام، مگه بگه ای جدی به من سلام رسون،
شما بله. سلام برگردون مثلا
این گونه سلام رو، ان الله و السلام و منه السلام و الیه یعود السلام، نه من سلام را برمیگردانم. هر سلام و سلامتی و ایمنی هست به خدای متعال برمیگردد، ریشه از خدای متعال داشتن. خیلی عجیب و غریب این روایت، ولی در این روایت این که آمده خب سلام برسان، تا اینجا ما احدی از زنان پیامبر شریک در این نیستن بگیم آقا سلام رسونده جبرئیل، صحیح مسلم روایت داشته باشه، نه مثلا فلان کتاب نمیدونم کتاب 600 سال بعد دست چندم، صحیح مسلم روایت داشته باشه در منابع ازش که فراوان همه منابع ما دارن. بعد گفت بعد به اینم بسنده نکرده، خدای متعال میگه سلام برسون، بشارت بده، بشرها به بیت من فی الجنه من قصب لا صخب فیه ولا نصب، یک خانه برای او در بهشت، این یاقوت باشه، زمرد باشه، هیچ ملالی، هیچ سختی، هیچ گرفتاری به اصطلاح در این خانه نباشه. شروع میکنه توصیفات خانه بهشتی حضرت خدیجه سلام الله علیها، باز تحدی میکنیم اینو بیارید برای کسی، برای کسی بیارید تو مذاهب دیگه، بزرگان مذاهب و ادیان رو بیارید که خدای متعال جبرئیلشو مأمور کرده باشه، رفته باشه به پیغمبر آخرالزمان، به پیغمبر اسلام فرموده باشه که بابا به این بگو چنین جایگاهی تو بهشت قرار هستش که تو چنین جایگاهی در بهشت داشته باشی، چنین خونه‌ای داشته باشی، ویژگی‌های جزئی اون خونه زندگی رو هم براش بیان بکن. اگه هست روایتی با این سند، با این ویژگی، با این جایگاه، واقعا خوشحال میشیم که استفاده بکنیم، اون شخصیت رو سر میزه. در مقابل شما ببینید روایتی که توی صحیح بخاری بسیاری از منابع دیگه نقل کردن، ماجرای سوره تحریم رو حالا بینندگان عزیز فرصت نیست، ما اینجا قبلا مفصل بیان کردیم. در سوره تحریم به جایی میرسه که 2 تا از همسران پیامبر تظاهرتا علیه، اگر اینا بر خلاف پیغمبر میشورن، بر خلاف پیغمبر جنگ راه میندازن و خدای متعال هم تهدید به طلاق میکنه، هم تهدید به لشکرکشی میکنه، میگه اگر اینها ادامه بدن و انتظاهرتا علی فان الله و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، شما از اون طرفی همدست شدید، هم پیمان شدید، پیامبر رو بزنید، با پیامبر دشمنی بکنید، این اتفاق ده فان الله هو مولا و جبریل و صالح. بعد از این که میگه آقا اگه قصه خانوادگی، اگه قصه شخصیه، بیا به اصطلاح ماجرای شخصی و خانوادگی هستش توجه نکن، تهدید به طلاق میکنه دیگه، تهش اینه دیگه. یه نفر مثلا یه خانومی داره که نمیتونه باهاش زندگی کنه، مشکل داره، میگه طلاق میدم. اما این بالاتره، یعنی انقدر این قصه و تعارض سنگین شده که تهدید به طلاق تنها هم نیست، بعد از تهدید به طلاق تهدید به لشکرکشیه. فان الله و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، خدا وارد میدان می شود، جبرئیل وارد میدان می شود، صالح المؤمنین که امیر المؤمنین است وارد میدان می شود. خیلی عجیب و غریب، اصلا واقعا نداریم چنین روایتایی، برای هیچ کس نداریم چنین روایتایی. یعنی شما ببینید یه جای خدا برای یه کسی مایه گذاشته باشه دو نفر اینقدر پیامبر رو به اذیت آورده باشن، اینقدر ناراحت کرده باشن، اینقدر دشمنی کرده باشن، قصه برسه به جنگ، یعنی برسه به نزدیکی های جنگ که خدا بگه اگه ادامه بدی فان الله و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، منم اینور لشکرکشی میکنم. بعد لشکر اینور کیا هستن؟ خدا که خب مدعی اصلی و اولیه پیغمبره، دو نفر دیگه مقابل اون دو نفر خدا قرار داده، فان الله و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، جبریل و امیرالمؤمنین به نصرت پیامبر خواهند آمد. آقا کی مقابل جبرئیل میتونه وایسه؟ کی مقابل امیرالمومنین میتونه وایسه؟ عمرو ابن عبدودها زمین خوردن مقابل امیرالمومنین، کی میتونه مقابل امیرالمومنین وایسه؟ خدا میآید، جبرئیل و امیرالمومنین هم میآیند. این دیگه آیه قرآنه. جالب، روایت صحیح بخاری که عرض کردم، سوال شد، میگه رفتم ابن عباس میگه اردت ان اسال عمر فقلت یا امیرالمومنین من المرعتان اللتان تظاهرتا علی رسول الله، میگه فما اتمم تو کلامی حتی قال عائشه و حفصه. خب صحیح بخاریه، میگه هنو حرف من گفتم یا امیرالمومنین مثلا به عمر، این بر اساس منابع اهل سنت. اون دو تا زن کی بودن تظاهرت شورش کردن، جنگ داشتن راه مینداختن، نه یه اذیت جزئی کردن، نه یه دو تا پچ کردن، پیامبر رو دنبال شکستن پیامبر بودن. که خدا وارد عرصه میشه، وارد میدان میشه، میگه ان الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین، اون دو نفر که میگه هنوز حرفم تموم نشده، گفت عایشه و حفصه. این که دیگه مثلا کتاب شیعه نیست، کافی شریف نیستش و مثلا روایت از امیرالمؤمنین باشه، روایت از امام صادق باشه. صحیح بخاری روایت هم ابن عباس داره از عمر نقل میکنه دیگه. این اینه، این مقایسه به نظرم خیلی روشن کننده است، خیلی ماجرا رو و مطلب رو روشن میکنه. اما آخرین مورد، نتیجه، ببینید هر دو بالاخره همسر پیامبر شدن. بعضیا میگن آقا بگید ام المؤمنین دیگه، بالاخره ام المؤمنین، این ام المؤمنین، اونم ام المؤمنین. آقا آیاتی که در تا ام المؤمنین اومده، همون آیه که گفته آقا زنان پیامبر مادران شما هستن، همون آیه گفته اگر اینها به اون وظیفه عمل نکردن که وظایف ذکر شده آمده، از خانه بیرون نرفتن، خلاف مرتکب نشدن، غیره غیره، اگر اینها این کار رو ضعفین من العذاب، اتفاقا دو برابر نه، ضعفین دو برابر نیست، چندین برابر اینها عذاب میشن. چرا؟ چون همون مسئولیت هست. بله. چون این شخص با استفاده از این جایگاه شده همسر پیامبر. بله. خیلی خوب، همسر پیامبر ام المؤمنین، این ام المؤمنین میتواند مایه آرامش پیامبر شود که با از دنیا رفتنش خدای متعال امر بکنه برو از مکه بیرون، و با بودنش پیامبر با همه وجود که بگه کنتو لها عاشقا، یک بار در کلام پیامبر لفظ عشق استفاده شده، حالا تو بعضی منابع بر اساس آنچه که آمده کنتو لها عاشقا بر حضرت خدیجه سلام الله علیها، بشود این میشود هم اینطور بشه که یه مرتبه این مادر ورداره همه بچه هاشو ببره به جنگ امام زمانش. بله. به جنگ حاکمش اسلامی، به جنگ خلیفه مسلمی. بله. ما میگیم امام زمان، اهل سنت که نمیگن امام زمان، یه خلیفه میگن. بله. امام خب آقا شما به جنگ برده است، به جنگ با علی ابن ابی طالب و امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه برده است که 2800 تا از صحابه همراه با امیرالمومنین بودن، هزاران نفر تو این جنگ کشته شدن.
با چه مجوزی؟
با چه مجوزی؟ چرا از مدینه خارج شدی؟ چرا سواره بر شتر شدی؟ چرا رفتی به جنگ حضرت علی علیه السلام؟ اینا میشه آیه قرآن دیگه. بله. اگه کسی میگوید، اصرار داره بگوید آقا ام المؤمنین، این رو هم باید بپذیره که آقا ام المؤمنین از این جایگاه استفاده اینطور میکنن. یه نفر استفاده میکنه برای خدایی که مالندوزی، که پیامبر کی به او تذکر میده مراقب باش. بله. که به جنگ علی ابن ابی طالب نربی. قصه کلاب هوعب با سند معتبر آقای الناصرالدین البانیان در با سند معتبر نقل کرده، در سلسلت احادیث صحیحه خودش آورده. اونجا اونطور میگه از این طرف از خدیجه میشود کسی که آقا رسول خدا ما نفعنی مالون قطو مثل مال خدیجه، هیچ مالی به اندازه مال حضرت خدیجه به من خیر نرسونده، به من نفع نرسونده. ببینید دو تا کفه ترازو رو نگاه کنید، ببینید شیعه به دنبال دشمنی با کسی نیست، شیعه به دنبال حق است. ما اتفاقا این کسی رو که رسیدیم بهش که ام المؤمنین واقعی حقیقی در عالم اوست، برای اون در سال روز وفاتش مراسم میگیریم، سال روز ازدواجش با پیغمبر رو جشن میگیریم، از مناقب اون میگوییم، براش کتاب مینویسیم، مقاله مینویسیم، پیگیری میکنیم همه جوره. ولی اگر یه نفر رو رسیدیم که تا مرحله ای رفته است که من لتان تظاهرتا علی رسول الله و عمر میگوید که او عایشه و حفصه است، خب ما اینجا چی کار کنیم؟ شما توقع، آیا کسی توقع این رو داره که آقا ما دیگه بیایم بگیم آقا خیلی خوب مقابله کردن، قیام کردن، شورش کردن، برخورد کردن، دشمنی کردن؟ ما هیچی نمیگیم، ما سکوت میکنیم و ما میشویم و دشمن صحابه یا دشمن امهات مؤمن؟ نه، ما با همه وجود ارادت داریم به بانوی مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها با عنوان ام المؤمنین، بانوی به عنوان ام سلمه، عنوان ام المؤمنین و بعضی دیگر از همسران پیامبر.
بله.
ببخشید طولانی
شد از شما. خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر عباسی. بحث بسیار مفید هست و وقتی ما به پایان رسیده و حرفی هم باقی نمیمونه، خیلی واضح و عیان هست این حرف‌ها میانه ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. تبریک مجدد دارم از همه شما خوبان، التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. تا دیداری دیگر، بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة دليلا وعينا حتى تسكنه وربك الطول وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.